تشکیل میشه، ممکنه این لخته در شریان تشکیل بشه، در ورید تشکیل بشه. شریان برای اینکه خون دارای اکسیژن رو برای اون قسمت از ناحیه یا عضو تامین میکنه، اگه بسته بشه در واقع عدم خونرسانی به اون باعث آسیب میشه. مثلا در رگ کرونر قلب انسداد شریانش به دنبال ترومبوز باعث سکته قلبی میشه.
بله.
در رگ مغز باعث در واقع سکته مغزی میشه. ممکنه در شریان مربوط به پا باشه، خونرسانی در اون منطقه رو دچار اختلال میتونه با درد خیلی شدید و عوارض عروقی که به دنبال این ایجاد میشه. ولی ترومبوز ها یکی از جاهای شایعشون که خصوصا به دنبال جراحی ایجاد میشن، بیشتر در به دنبال در وریدهای اندام تحتانی ممکنه ترومبوز ایجاد بشه.
بله.
ترومبوز ممکنه سر جاش ثابت باشه، ولی یه خطر خیلی زیادی که وجود داره این ترومبوز از جاش حرکت کنه داخل رگ و در مسیر جریان خون به حرکت در و وقتی در قسمت‌های وریدی ایجاد شده باشه همراه با جریان خون به سمت قلب حرکت میکنه، همراه با جریان خون وریدی میاد داخل قلب راست میشه و از اونجا وارد شریان ریوی میشه که خون برای در واقع تامین اکسیژن از طریق این شریان وارد ریه ها میشه. این جابجا شدن در واقع ترومبوز رو در داخل رگ به عنوان آمبولی مطرح میشه و آمبولی ریه یکی از عوارض دراماتیک ترومبوس های وریت های اندام تحتانی هست و خیلی در یک سوم موارد میتونه منجر به مرگ بیماری که به دنبال مثلا یه جراحی بیمار به دنبال آمبولی ریه منجر به مرگ اون بیمار بشه.
بسیار تشکر. خب پس این عوارض جدی و مهم و خطرناک ما به دنبال ایجاد لخته در خون داریم که واقعا وقتی دقت میکنیم این مریضی یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین مسائل بشر است که در شرایط خاص به علت عوامل و فاکتورهای مختلف ممکن است در رگ‌های انسان ایجاد شود. اینال خانم دکتر، به نقش شایع بی‌تحرکی و ثابت ماندن و این چیزها شما اشاره کردین. یکی از چیزایی است که آیا خوراکی‌ها، مواد غذایی از جمله چربی خون، این ممکن است که در این رابطه نقش داشته باشه؟ چون بعضی ها این برداشت ها رو دارن، میگن فلان غذا فلان خوراکی خوب است، فلان خوراکی بد است، فلان خوراک اگه بکنیم خون ما صاف میشه یا فلان چیز بخوریم خون ما غلیظ میشه. مخصوصا باز مسئله چربی های خون به عنوان یک مشکل و پرابلم عمومی میخوایم در ارتباط یک معلومات بتین که اینا چقدر نقش دارن.
یه قسمتی از در واقع پلاکی که داخل رگ تشکیل میشه به میشه آتروم، که آتروم در واقع جزء اصلیش رسوب چربی هست که در مرکز این قسمت اون تشکیل میشه.
بله.
خب وقتی این در داخل رگ تشکیل میشه به عنوان یک هسته برای ایجاد لخته میتونه باشه. هر نوع آسیب جزئی که به این پلاک یا آتروم وارد بشه ممکن این هسته سریع روش سلول های دیگه رسوب میکنن و خیلی سریع تر لخته تشکیل میشه. ضمن اینکه خود اون آتروم یا پلاکی که از قبل تشکیل شده میتونه به تدریج رشد کنه و خود اون باعث انسداد کامل رگ بشه.
بله.
در مجموع در هر حال اختلالات در چربی خون اینها تاثیر دارن، انسداد عروق تاثیر دارن. لخته وقتی گفته میشه یه چیزی که به صورت حاد تشکیل شده، ولی وقتی که زمینه قبلی وجود داشته باشه تشکیل لخته خیلی سریع‌تر هست. در رگ کرونر وقتی که پلاکی که از قبل وجود داشته باشه که نیدوس اصلی این پلاک همون رسوب چربی هست، این مستعد هست برای تشکیل لخته. به هر دلیل یه استرس حاد، یک در واقع مثلا تروما به قفسه سینه میتونه که باعث بشه که سری داخل اون لخته تشکیل بشه، یعنی روی اون هسته مرکزی لخته تشکیل بشه و منجر به انسداد کامل رگ بشه.
بله تشکر. اینال دکتر صاحب، ما افرادی را داریم مثلا در خانم ها، یک خانمی به خاطر شرایط خاصش که مثلا در شرایط عادی اینا حامله نمی شده، دوا و داروهای خاصی که اغلبشان هورمونی زیر نظر دکتر مصرف می کنن یا IVF کردن و بعد حامله شدن، اینا در این حاملگی خود که قبلا همش پرخطر بوده، یعنی مشکلاتی اینا در حاملگی قبلی خود داشتن، سقط ها و نقصان های مکرر داشتن یا اصلا حامله نمی شدن، بر اینا توصیه میشه که شما در طول 9 ماه باید یک استراحت مطلق داشته باشین. و دواهارم که باید مصرف بکنن، اینمی خانم ها یا همینطور افراد دیگه که به هر دلیل در تو یک شرایط قرار میگیره، اینا چه کار باید بکنن که دوچار لخته نشون؟ این لخته شدن واقعا برای اینا وجود داره؟ خطر هست؟
همونطور که خدمتون عرض کردم، بی‌تحرکی یکی از علل اصلی تشکیل لخته، خصوصا در مورد لخته‌های وریدی اینجا بحث است. بی‌تحرکی عامل اصلی برای تشکیل لخته‌های وریدی هست. علاوه بر بی‌تحرکی، مصرف هورمون‌ها مزید بر علل. هورمون‌هایی که استفاده میشه، استروژن بیشترین اثر رو در واقع در تشکیل ترومبوس‌های وریدی داره. ولی در هر حال خود بارداری و یا مصرف داروهای هورمونی که برای در واقع پلن بارداری استفاده میشه که همراه با این وجود داره، اینا همه عواملی هستن که فرد رو مستعد به تشکیل لخته‌های توی وریدهای پاها میشه و ممکنه که به دنبال اون عوارض همون آمبولی که عرض کردم منجر به آمبولی بشه و عوارض دراماتی داشته.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، نمیتونیم ادامه بحث داشته باشیم. صحبتهای خود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا من یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست
دارم. همه چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان من ونسان ونگوک هستم. قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
خب دایی دوستی نوشته شده که نامت ونسان ونگوک است.
بله درست است، من ونسان ونگوک هستم.
ونسان، میدونی امروز چند شنبه است؟
امروز نه راستش گاهی امی زمان از دست میتم. صبح که بیدار میشم یادم نمی امروز چندم است یا چه موقع از روز است، صبح است، دیگر است، هیچ نمیفهمم. نمیفهم چرا ترستم.
پس نمیدانی امروز چندم ماه هست؟
نه دکتر سف، من خیلی پشتی چیزا نبودم، به تاریخ و روزام دقت نمیکردم.
وانسون.
بله.
میدانی چند وقت میشه که در این شفاخانه بستری هستی؟
چند وقت میشه؟
بله.
در این شفاخانه باید 3-4 روز شده باشه دکتر سف، شاید.
نه، 7 روز است.
7 روز؟
بله.
چقدر زود تیر شد دکتر سف؟ 7 روز؟
در این دوسیه نوشته شده که خودت یکی از گوشهایت بریدی. چرا این کار کردی؟
اوه بله میبینم که سر خودم با دسمال بسته کردیم.
بله. خب چرا به خودت آسیب رساندی؟
دکتر صاحب من نمیخواستم به خودم آسیب برسانم، واقعا نفهمیدم چی
بله
شد.
بله. اینجا نوشته شده که گوشت بریدی و ما بین یک دسمال بسته کردی، او را به زنی دادی به نام مدی.
بله دکتر صاحب، نامش مدی است.
خب تو او زن دوست داشتی؟
دکتر صاحب مدی زن خوب است.
زن خوب است. چرا گوشت به او دادی؟ میدانی وقتی دسمال خونی را باز کرده چقدر ترسیده بوده؟
من دکتر صاحب از او خواستم او دسمال به پل بته. پل گوگن.
چرا به پل بته؟
به خاطری که میخواستم پل از رفتن منصرف کنم. میفهمین من با پل یک جنجال داشتیم، او از دست من خفه شد و رفت و نمیخواستم او بره دکتر صاحب، به خاطر همین کار کردم.
چرا گوشت بریدی؟ صاحب خانه تو را در بستر پیدا کرده وقتی که غرق خون بیهوش افتاده بودی.
بله خب حقیقتش با پل سلمانی گوش خود بریدم، میخواستم قسمی به همون آدم پل بفهمانم چقدر بله. رفتاری که با او داشتم متاسف هستم.
بسیار خوب، بهتر است که مدتی در این شفاخانه بمانی.
ولی من باید پس برم با آرل به خانه خودم دکتر صاحب، رسامی های ماندن باید خلاصشان کنم.
گوشکو
خواهش میکنم دکتر صاحب.
گوشکو این قسمی که در دوسیت نوشته شده، تو آدم خطرناکی بر اجتماع هستی.
چی میگم دکتر صاحب؟ من خطرناک؟
گوشکو و من... باید مدتی در شفاخانه بستری شوی.
دکتر صاحب شما طرفم سعی کنن. من به نظرتون بره. خطرناک میرسم؟ خوب سعی کنن.
در دوسیت این قسمی نوشته شده.
ولی ما روبروی خودتون شیشتیم، آدم خطرناکی هم به نظر نمیرسم دکتر صاحب. چرا میگم من خطرناک هستن بر اجتماع؟
من این دوسیه را امضا کردم، بعد از یک ماه اگر بهتر شده بودی میتونی بری. فهمیدی؟
وقت امضا کردن؟
بله
به بیادرم تئو خبر دادن؟
برش نامه نوشته کردیم، تشویش نداشته باش.
یعنی من باید در این شفاخانه باید بستری باشم؟
ما میخواییم که تو خوب شوی واتسون.
تا یک ماه؟
بله.
ونسان ون گوگ نقاش هلندی قرن 19 هم بود. رسامی های او تأثیر زیادی را بر رسام های قرن 20 گذاشت، قسمی که او را آغازگر مکتب اکسپرسیونیسم می دانند. البته ون گوگ خلق و خوی خاصی داشت. او از افسردگی شدید رنج می برد و بهترین دوستش که با او همیشه گپایش می زد بیادرش تئو بود.
بیادر عزیزم حالت چطور است؟
بالاخره آمدی؟ تمامی روزا منتظرت بودم.
باور کن به محض اینکه نامت به دستم رسید خودم رساندم. ببخش اگه طول کشید.
چرا مرا اینجا نگاه کردن ها؟ تئو من میخواییم پس برم با خانه خودم در آرل، باید رسم بکشم.
میدانم دوست عزیز، میدانم من با دکترت گپ زدم.
خب
میگه که بهتر است که یک مدت اینجا بمانی، از خودت مراقبت میکنم.
خدای من تو، من اینجا را خوش ندارم، حالم اینجا بدتر شده میرم.
ونسان تو بیادر کلانتر مستی، هیچ درست نیست که من تو را نصیحت کنم.
اگه خواستی تو باشه میمانم تو.
حال برم تعریف کن که چه اتفاقی افتاد. تو عاشق مدی شدی؟
نه نه، بعد از او شکست عشقی که چند سال پیش داشتم با خودم قول دادم عاشق هیچ کس نشم.
خدای من، تو هنوز او قضیه رو فراموش نکردی؟
هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم، هیچ وقت.
پروا نداره ونسان عزیز، پروا نداره. من ترتیبی دادم که وسایل رسامی تو بیارن اینجا.
از راستی میگی؟
بله، خودت میتونی اینجا رسامی کنی.
چقدر خوب.
همه چیزم آوردم، رنگایت، قلمایت، هر چی که بکار داشته باشی من برات آوردم.
تو نمیفهمی چقدر خوش شدم. این بهترین خبر بود که بر من بود.
خوشحالم که
کار خوبه کردی تو. من اینجا میتونم رسم بکشم.
بله میتونی.
هوا میگم یک ذره خنک هست، نمیخوای بری داخل؟
نه خوب است، شنیدم کپیتان ارس.
چی میکشی؟
یک درخت.
درخت؟
آه،
اما چیزی که من میبینم هیچ شبیه یک درخت نیست.
تو که نمیتونی رقم ما دنیا را ببینی، ما عمق اشیا را میبینم.
خب یک درخت باید شبیه یک درخت باشه. چطور میتونی با چیزی که کشیدی درخت بگویی؟
گوش کن نرس، من مجبور نیستم مثل تو فکر کنم یا مثل تو ببینم. متوجه هستی چی میگم؟
توی رسمه به هر کس نشان دهی برات میگه چیزی که کشیدی درخت نیست.
نظر واقعی مردم بر من هیچ اهمیت نداره، فهمیدی؟
رسامی های ترسناک است. آدم رو میترسانه. درخت که قصیه و ترسناک نیست.
درخت از نظر تو سبز و آرامش بخش و زیباست، درسته؟ جایی که پرنده ها با خاطر جمع روی شاخهاش بر خود خانه جور میکنن.
شاید دمه تو باشم،
اما من قسمت تاریک درخت رو میبینم. من میتونم قسمت تاریک کل چیزها رو ببینم، حتی آدم ها.
مرا با این گپات میترسانی؟
شاید لازم باشه گاهی هم ترس داشته باشی، گاهی هم بترسی.
واقعا دیوانه استی؟ دیوانه؟
برو نرس، اعلام کن من دیوانه نیستم. مشکل من اینم ایست که شبیه دیگران نیستم. میفهمی بر چی؟
چی می؟
چرا با باقی مردم فرق دارم؟
چی می؟
غیر عادی به نظر میرسم. بان با کار رسمم برسم. چی کار داری با کار من؟
خب دکتر صاحب، حال بیادرم چطور است؟ بهتر شده؟
رسامی های زیادی در این مدت اینجا رسامی کده، با کسی گپ نمیزنه، با همو رسامی خودش مصروف ساخته.
خب این طبیعی است، ونسان از ریزگی علاقه زیاد به رسامی داشت. دکتر صاحب
راستی شما رسامی هایش را دیدین؟
بله.
خب نظرتان چی است؟ شما خودتان یک مدت فروشنده آثار هنری بودین، لوحه های رسامی رو میفروختین.
درست است. چیزی که من میتونم بگویم دکتر صاحب ایست که رسامی ونسان با کلی فرق داره.
شما کارهایش رو تحسین میکنین؟
البته.
بسیار عجیب است، شما همه هزینه های زندگی ونسان رو پرداخت میکنین، حتی هزینه ای شفاخانه رو.
دکتر صاحب من هر کاری میکنم که ونسان حالش بهتر شوه. من زمانی هم که وضعیت مالی خوبی نداشتم بازم از ونسان حمایت کردم. این کار است که همیشه انجام میتونم.
بله، و و اما یک سوال برای من پیش آمده که شما چرا اصرار دارین او رسامی کنه؟
خب او یک رسام کلان است.
اتفاقا من دیروز از پشت کلکن سیلش میکدم، ده محوطه شفاخانه هششته بود، رسامی میکد. من حدود 2 ساعت او را تحت نظر گرفتم.
خب
از هر چیزی که میدید سعی میکد خیلی سریع یک رسامی بکشه، از موضوعاتی که حرکت میکدن مثل نرس ها یا دیگه مریضا.
درست است دکتر صاحب، حق با خودتون است. ونسان بسیار سریع رسامی میکنن.
من آدم های زیادی را دیدم که رسامی میکنن، تو اونا ساعت ها وقت میمانن تا یک لوحه را بکشن، اما ونسان خیلی سریع میکشه، خیلی سریع لوحه را تمام میکنه.
خب ونسان فکر میکنه باید چیزی که به ذهنش هست سریع او را رسم کنه قبل از اینکه فراموشش کنه.
اما به نظر من او رسام نیست.
خدای من دکتر صاحب، چطور میتونی یک گپ بزنی؟
او یک بیماری روانی است، افسردگی شدید داره.
خب البته من قبول دارم که حال روحی خوبی نداره، اما ونسان انسان فوق العاده است دکتر صاحب.
من به نظر شما احترام میمانم، اما به نظر من که ونسان یک بیماری روان پریش است، نه چیزی دیگه.
اجازه بدین که با این گپ خودتان مخالفت کنم دکتر صاحب.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه فردا بشنوید. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت همه شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمتتان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازنده ایتون را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیام کی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل همه برنامه های انعکاس در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات متفاوت شخصیت‌های سیاسی افغانستان در مورد نشست ترکیه و کنفرانس مطبوعاتی وزارت مالیه افغانستان. دو عضو شورای عالی مصالحه ملی میگن که قرار هست که امروز وزارت دولت در امور صلح دیدگاه‌های جمع شده درباره پیشنویس طرح صلح آمریکا را با کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی بسپارد. عطاءالرحمن سلیم یک عضو شورای عالی مصالحه ملی میگه که کمیته بررسی کننده پیشنویس طرح صلح آمریکا که متشکل از 15 عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی است از سوی محمد یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهور رهبری میشه. با گفته آقای سلیم پس از توافق تمامی اعضای شورای عالی مصالحه ملی درباره نتیجه بازنگری این طرح، این طرح در نشست ترکیه مطرح خواهد شد. نشست ترکیه قرار هست که تا چند هفته دیگه برگزار شود و این نشست که درباره صلح افغانستان برگزار میشه قرار هست که طالبان، حکومت افغانستان و نمایندگان بسیار از کشورهای جهان به شمول آمریکا در این نشست حضور داشته باشند. محمد اسماعیل خان رهبر جهادی گفت که با توافق همه طرف‌های مردم افغانستان و دولت افغانستان، سیاسیون همه مجموعاً با اجماع واحدی به طرف استانبول در این نشست شرکت بکنند. شورای عالی مصالحه ملی میگه که در کمیته بررسی کننده پیشنویس طرح صلح آمریکا، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه و عطا محمد نور هم حضور دارند. همزمان با این، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در دوحا سرگرم رایزنی درباره آجندای نشست ترکیه هستند. غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بیان داشت بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کشورهای آمریکا، ترکیه و قطر به شمول سازمان ملل متحد و کشورهای حامی روند صلح افغانستان با هیئت‌های مذاکره کننده جریان دارد تا بتونیم دیدگاه‌ها را در رابطه با آجندای نشست ترکیه نزدیک بسازیم. در همین حال محمد محقق مشاور ارشد اشرف غنی که در مراسم سالگرد شهید عبدالعلی مزاری در هرات سخنرانی میکرد گفت که اوضاع مذاکرات صلح افغانستان در حال حاضر پیچیده است و دولت ترکیه از طرف این درگیر در افغانستان خواسته که ابتدا به توافق برسید و با دست پر در ترکیه حاضر شوید.
21 نفر از ما از دولت افغانستان رفتند در قطر و در اونجا 3 ماه یک دوره خوابیدن، 3 ماه دوره دیگه خوابیدن، نتیجه نداد. در مسکو رفت نتیجه نداد. حالا پروگرام استانبول پیش روی است. یک دیس از این مسئله حمایت میکنیم. در استانبول بعضی ها میگه شاید استانبول هم رقم مسکو باشه. 4 نفر بره امود یک اما گوشت و پلو خود بزنن و خیسته بیار. ولی شنیدم که ترک ها ایتر نمیگن. ترک ها میگه اول جرامت کنین، توافقات رو بکنین، باز بیاین در ترکیه که دعا کنین، کمرتان رو بسته کنین، برای صد که برین در افغانستان رو بخیر مشترک آباد کنین. اوضاع پیچیده هست. تا هنوز یک دورنمای واضح اصل نداریم. اما اصل حمایت میکنیم همه مردم ما برن به طرف صلح تا خدا بخواهد چی میکنیم.
بخشی از صحبت‌های محمد محقق مشاور ارشد اشرف غنی را شنیدید در مراسم سالگرد شهید عبدالعلی مزاری در هرات. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در افغانستان که پیش از این گفته بود حامیانش این بار تظاهرات مسلحانه انجام می‌دهند، خواستار کنارگیری سران دولت این کشور شد. وی با حضور در اتاق زرهی بین حامیانش از عدم اجرای توافق صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی و چالش‌های صلح انتقاد کرد. حکمتیار اظهار داشت که ارگ ریاست جمهوری افغانستان برای صدمه به روند صلح این کشور تلاش می‌کند و مقامات دولت باید کنارگیری کنند. رهبر حزب اسلامی افزود که با برگزاری تظاهرات به دنبال فشار به دولت هستیم و این پیام را به طرف‌های داخلی و خارجی مخابره می‌کنیم که از این دولت به سطوح آمده ایم و خواستار تغییر هستیم. و این خطاب به سران دولت افغانستان گفت از شرارت ها دست بکشین و به انتقال قدرت به حکومت جدید و مورد تایید همه آماده شوین. در همین حال صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه سابق افغانستان با اشاره به نشست صلح استانبول گفت که این نشست فرصت‌های بزرگی برای تمامی طرف‌های شرکت کننده در پی خواهد داشت. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان ادامه داد که ترکیه در 20 سال اخیر نقش مهمی به ویژه در بخش صلح افغانستان داشته و ساختار نشست‌های قلب آسیا روند استانبول هم مؤثر بوده. وزیر امور خارجه سابق افغانستان درباره تیم مذاکره کننده افغانستان هم خاطر نشان کرد که اعضای تیم اعزامی افغانستان به نشست دوحه از سوی ریاست جمهوری کشور انتخاب شده و از همه نمایندگی نمی کنه و اصرار داشت که انتظار میره علاوه بر مقامات بلند پایه از سران احزاب افغانستان هم در کنفرانس صلح استانبول شرکت کنند. به همین دلیل احتمال زیاد وجود داره که تصمیم های مهمی در این نشست گرفته شود. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد حسین اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، و میخواییم که در همین ارتباط با جناب آقای اشراق صحبت بکنیم. جناب آقای اشراق سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام بارم بپذیرید.
خب جناب آقای اشراق، من بسیار سپاسگزارم از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه نکاس قرار دادید. خب وزارت دولت در امور صلح دیدگاه‌های جمع شده درباره پیشنویس طرح صلح آمریکا را قرار هست که امروز به یک کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی بسپاره و گفته شده که اینا بناست این دیدگاه‌ها را جمع‌بندی بکنن و در نهایت به یک طرح مشترک برسن که این طرح مشترک را در نشست ترکیه مطرح بکنن. تا چه میزان واقعا امیدواری وجود داره که این کمیته 15 نفری که از افراد مختلفی تشکیل شده اینا با توجه به منافع مردم افغانستان و مستقل از فشار آمریکا در ارتباط با طرح صلح تصمیم بگیرن؟
بسیار تشکر. همینطور شما فرمودید تبادل نظر و هماهنگی های در زمینه طرح که مطرح شده در داخل افغانستان وجود دارد. هیئت را که شما فرمودین کاملا درست است و وزارت صلح در امور دولت در این زمینه ها با طرف های مختلف در ارتباط است، زمینه ای را فراهم میکنه اگر شود که دیدگاه واحد به وجود بیاد. اما من فکر میکنم که یک کم در قالب حوزه هنوز هم مشکلات وجود داره، به خاطر ازی که در طرح آمریکایی ها بحث مثلا انتقال قدرت مطرح یا با وجود آمدن یک حکومت نو به نام حکومت انتقالی صلح، دولت افغانستان در رأس آقای اشرف غنی با این مسئله هنوز هم مشکل داره و فکر میکنم برخی شرط هایی را پیش میکنه.
بله.
مثلا طرح را که آقای غنی گفت که بایستی از طریق یک روند دموکراتیک بر اساس انتخابات و جانشینی و انتقال باید صورت بگیره، به می خاطر در حوزه دولت یا در قالب جمهوریت هم که بعض شخصیت های مستقل حضور دارن، احزاب حضور دارن، اینا تلاش میکنن که یک رای میانه را و همچنان کسانی که در دولت ماننده رئیس شورای امنیت ملی اینا کاملا موازه آقای غنی را در پیش گرفتن.
بله.
من فکر میکنم که در مورد دو چیز بسیار به صورت فشرده بحث خواهد شد.
بله.
یکی یه حکومت انتقالی را با امو شرح و بحثی که در او طرح هست چگونه تبیین کنن.
بله.
و همچنان مسئله یکی انتقال چگونه صورت میگیره، چون فرض میکنیم او پیشنهاد را که آقای غنی میکنه طالبان نمیپذیره و کم و بیش آمریکایی ها هم چندان به دوام حکومت موجود خیلی متمایل نیست.
بله.
میخواین یک ترکیب جدید را. حالا دیدید این هیئت 15 نفره از دل این همه تعارضات چی به اصطلاح نکته مشترک را برجسته میکنه.
بله. آیا شاخ شما و بحث تعارضات اشاره کردید و اینکه از دل این تعارضات چه نقطه مشترکی را اینا میتونن برجسته بکنن؟ خب خیلی صحبت میشه در داخل افغانستان و همه هم میدونیم که تعارضات و اختلافات دیدگاه وجود داره به صورت جدی در داخل افغانستان بین رهبران و بین سیاسیون و عملا هیچ همگرایی در ارتباط با بحث صلح افغانستان در داخل خود افغانستان وجود نداره. آیا میشه امیدوار بود که این کمیته 15 نفری بتونه دیدگاه‌ها را نزدیک بکنه و به یک طرح واحدی برسه؟
خوبی محرز است که مهره‌هایی که در داخل افغانستان هم با هم گفتگو میکنن سر این طرح، اینا هم روابط خارجی خودشان را دارند و در رایزنی با جوانب خارجی هماهنگی را به وجود میارن.
بله.
و همچنان شما میدانید که از نسبت به بود داخلی فعلا بود خارجی قضای افغانستان بسیار لنگرش قوی تر است.
بله.
اگر در پشت پرده کشورهایی که تاثیرگذار هستند در افغانستان با هم منافعشان تقارن بکنه، حلقات داخلی افغانستان و نیروهایی که با هم در این زمینه ها گفتگو میکنند، اینا به گونه خودشان را هماهنگ میکنند و فکر کنم که وقتی یک تصمیم در مجامع بین المللی گرفته میشه، فعلا افغانستان در این وضعیت نیست که مقاومت کنه و نپذیره و راه مستقل را دنبال کنه. شما دیدید که در مقاطع مختلف رهبران افغانستان یعنی خط سرخ تعیین کردن، اما بسیار با سادگی از اون خط سرخ های خود عبور کردن.
بله.
من فکر میکنم که خب خیلی مشکل است که رهبران افغانستان فعلا خط سرخ را تعیین کنن. اگر بکنن هم وقت در پشت پرده در حوزه روابط بین المللی جامعه جهانی یک تصمیم را بگیره، او تصمیم برگونه عملی میشه.
بله. آقای اشراق، دیروز آقای محقق در هرات صحبتی داشت و ما هم پخش کردیم و شنوندگان خوب برنامه هم شنیدن. آقای محقق گفته که ترکیه گفته و اصرار داره که شما اول به توافق برسید و با دست پر بیاین به ترکیه و صحبتهای نهایی رو بکنید در ترکیه و بعد برید افغانستان رو با هم دیگه بسازید. دیدگاه شما رو در ارتباط بشنویم.
خب ترکیه به نظر من بسیار یک تجربه خوب است. پروسه دوحه.
بله.
ترکیه بیم از این داره که اگر این هیئت‌ها اونجا برند و به صورت طولانی مذاکراتشون هم شروع شود، گاهی مذاکرات شود گاهی نشود، گاهی هماهنگ باشن گاهی نباشن و اصلا نتیجه به دست نیاید.
بله.
ترکیه نظرش ایست که این مجلسی که در ترکیه دایر میشن نباید ماننده و مجلس دوحه باشه و وقتی اگر اوتور باشه فایده هم نداره که طرف های مختلف با هم بشینند، فقط بشینند و صحبت کنند و نتیجه به دست نیاید.
بله.
من فکر میکنم که بیم ترکیه همیست و این به نظر من بحث معقول هم هست. وقتی حرف برای گفتن باشه، طرح باشه، نظریه معقول و عقلانی باشه، قبلا یک همانگیل صورت بگیره که در اون مجلس در یک روز دو روزه اما آخرین فیصله ها با مثلا برای
افکار عمومی اعلام شد. بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای اشراق. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب آقای اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان و نشست ترکیه و کمیته 15 نفری که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل داده برای که بررسی بکنه پیشنویس طرح صلح امریکا را. محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها در رابطه با فعالیت ها، دستاورد ها و تطبیق اصلاحات اخیر این وزارت معلومات ارائه کرد. سرپرست وزارت مالیه در رابطه با تطبیق اصلاحات در منابع عواید افغانستان گفت که وزارت مالیه ساختار تشکیلاتی بخش گمرکات و عواید را مورد بازنگری قرار داده و او را مطابق به معیارهای بین المللی عیار می سازد. و در ادامه افزود
ساختار گمرکات یک ریاست عمومی بوده که 4 ریاست قبلا تحت از او بوده. مشکلات عمده گمرکات ما موضوع تعرفه و قیمت گذاری است. چیزهای تکنیکی که تعرفه چند فیصد اگر بوتله و وارد میشه چند فیصد تعرفه داره و قیمت از این چقدر است. اگر اینا واضح نباشد تمام مشکلات فساد از اونجا هم آغاز میشه. کوشش کردیم که اینا را به سطح استاندارد و علمی ببینیم. اگر طرفه را میخواییم تحلیل کنیم، اگر میخواییم قیمت گذاری واقع بینانه باشه، ضرورت به این داره که بر عرصه ها زیادتر تقویه شوه و اینا ارتقا کردن به سطح ریاست، همونطور سیستم های گمرکات، سیستم اسیکودا به سطح ریاست رو ارتقا دادیم که وقت یا مدیریت بدن یا آمریت. و موضوع مهم دیگه تشکیل و ساختار تغییر آوردیم دیش، موضوع تنفیز است، یعنی امو شاخه گمرکات که تخلفات جلوگیری میکنه. در این تغییرات که آوردیم زیادتر مراقبت سیار و تنفیز که باز یک محموله مرخص میشه از گمرک، اونا رو میبینن که آیا سعید محصولی شده و یا خیر. مشکل که در ساختار در گذشته در این وجود داشته، مثلا مدیر مراقبت سیار در یک گمرک ولایتی راپورده به رئیس گمرک بود، کسی که بر رئیس خود بر راپورده باشه از کار از اون نظارت نمیتونه. اینا را کلش در ساختار نو راپوردهی از یا با مرکز است. و همچنان موضوع ای که جلوگیری از تضاد منافع شوه، تنفیذ و طور عموم ریاست عمومیش و بعد از این به مقام وزارت به شخص وزیر راپورده می باشه. کوشش کردیم موضوع استخبارات و تنفیذ از این را قوی تر بسازیم. در این وقت سفرهایی که به تورخم داشتم، به قندهار دوبار، به سپین بولدک و همچنان میدان هوایی قندهار و گمرک قندهار، حیرتان، مزار شریف، انشاءالله در دو سه روز آینده خوست و همه تر تمام ولایت دیگره که پلان داریم، کوشش کردیم ببینیم که واقعا گمرکات ما به کدام وضعیت هستن.
سرپرست وزارت مالیه در ادامه تاکید کرد که گمرکات افغانستان در وضعیت مناسبی به سر نمی بره و از مشکلات ساختاری رنج می بره.
متاسفانه زیادتر وضعیت گمرکات خوب نیست از لحاظ تاسیسات. تورخم هم براتون مثال بدم، جایی که در 20 سال گذشته اگر ببینیم میلیاردها دلار تجارت صورت گرفته، مگر امکانات زیربنایی ما بسیار کم بوده. جای مناسب پارکینگ گمرک نداره، سرک طولش کم است و این تنها برای محمولانه بلکه برای مسافرین و کسایی که برای تداوی میرن برای پاکستان از اینجا عبور میکنن بسیار مشکلات جدی داشته. با عبور و مرور ترکارا و ترانزیت تقریبا دو چند حد اقل میسازه و از او اضافه تر هم که اینا مشکلات ساختاری بوده که ما مثال تورخم برتان دادم که در کوتاه مدت میتونن عواید اضافه بسازن، سهولت برای تجار ایجاد شوه. در این وقت موضوعات تطبیق ترازوهای دیجیتالی و اسکنرها بوده در تدارکات کمیسیون تدارکات ملی گذشته، موضوع اسکنرها را بردم و موافقه صورت گرفت. انشاءالله در تا به 18 ماه آینده چاره ای کمپانیا وقتی که قرارداد صورت میگیره بازو ماشینا را میسازن دیگه، تا 18 ماه آینده انشاءالله تمام ازی میرسه تا بتونه معموله ها را بدون ازی که اموال تا بالا زیادتر شوه معلوم شوه در داخل هر معموله چی هست. ترازوها تطبیق شده بود، در بعض جایا درست تطبیق نشده بود، بعض جایا اینا را کوشش کردیم موضوعات چه حل کنیم. در حیرتان به دعوت تجار رفتم، خودم ترازو رو دیدم، ترازو هیچ مشکل نداشت، 10-15 معموله گذشت. مشکلات از او هم مشکلات ای بوده که نمیخواستن تطبیق درست شوه. فکر میکنم ترازوها و سکنرها و بعد از این کمره های که در هر جای گمرک میباشه ای زیادتر مشکلات نظارت حتی از مرکز بهتر ساخته میتونه.
محمد خالد پاینده در ادامه به آماده سازی زیر ساخت ها در گمرکات افغانستان اشاره کرد و افزود:
کار تاسیسات تجهیزات گمرکات گفتم کارش آغاز کردیم، کار زیادتر کار داره، بعضش سرمایه زیادتر کار داره که در مثلا پارکینگ ها جور شوه و به ده ها میلیون دلار میشه، مگر کارش آغاز کردیم زیادتر شد، بالخصوص اسلام قلعه قنده ها را فرزن دیروز پری روز که آمدیم از اونجا روی پارکینگ های از اینا و این انشالله دونرها هم در این کمک میکنن، بحثایی که با بانک جهانی داشتیم اونا هم میخواهند در این جا سرمایه گذاری کافی داشته باشن و همچنان در طور هم بانک انکشاف آسیایی.
سرپرست وزارت مالی افغانستان در ادامه به نظارت مستمر خود بر گمرکات افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت
سفرهای ولایتی ما که موین صاحبای دیگر که در گمرکات دخیل نیستن مذاق هم میکنن، میگن خودت در این روزا صرف وزیر گمرکات چیدی و این عمدن بوده، چرا که اگر عواید جمع‌آوری نتونیم تعهد ما به مورد خودکفایی به او رسیدن فکر کنم مشکل تر است، زیادتری که با سفیر صاحبات مجلس داشته باشیم سر موضوعات که زیادتر مربوط به انکشاف و توسعه و اینا نباشه، ترجیح میتونم به ولایت بریم موضوعات ببینیم، چیزی که مشاهده کردیم موضوعی که شنیدن کی بود مانند دیدن خودم که میرم میبینم موضوعات درک میکنم، با همکارای میبینم، با تجار میبینم، با مقامای ولایتی میبینم، موضوعات اونجا بهتر آدم درک میکنه و نظر به او تصامیم هم گرفتنش آسان‌تر است. دیگه انشالله ادامه خواهد داشت در روزهای آینده هم. موضوع عواید گمرکات یک کم وقت گیر است تا پس اضافه شود، چرا تا که یک معموله در فرض میکنیم در ژاپن یا در دبی در جای بار میشه و اینجا میه و قوانین نو را که ما جور کردیم و نورما را تطبیق کنیم وقت گیر است، مگر با بسیار جدیت با پیش برده میشه.
سرپرست وزارت مالی افغانستان در رابطه با بهبود مدیریت امور مالی عامه، چگونگی تطبیق معاشات معلمین، همکاری های اقتصادی دو جانبه منطقوی با کشورهای همسایه، روابط با کشورها و دیگر مسائل مرتبط هم صحبت کرد در کنفرانس مطبوعاتی که داشت. خب صحبت های محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالی افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردم در کنفرانس مطبوعاتی که داشت و صحبت هایی که به هر حال مطرح کرد در ارتباط با فعالیت ها، دستاوردها و همینطور تطبیق اصلاحات اخیر این وزارتخانه. اما هرات آماده برگزاری سمینار بین المللی امیر علی شیر نوایی میشه. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت 580مین سال تولد امیر نظام الدین علی شیر نوایی از حاکمان و هنرمندان دوره تیموری در هرات قرار است که سمینار بین المللی در مورد وی در 18 حمل در هرات برگزار شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ قبلا از پژوهشگران و نویسندگان تقاضا کرده بود تا مقالات و تحقیقات خودشان در مورد شخصیت، آثار و افکارش به دبیرخانه این سمینار ارسال بکنند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و میخواییم که جزئیات را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام خدمت شما جناب دکتر خیبری، وقت انشاءالله که روزگار بر وقت مراد باشه.
شما هم همینطور. خدمت شما عرض بکنم که من خبر خیلی کوتاهی رو خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه در ارتباط با ای که هرات آماده برگزاری سمینار بین المللی امیرعلی شیر نوایی میشه. جزئیات را از زبان شما بشنویم آقای محمدی.
بله، قرار است که به تاریخ 18 ماه حمل همین سال ولایت هرات به شاهد برگزاری سمپوزیوم و یا کنفرانس سروزه بین المللی پیرامون شخصیت، جایگاه و کارکردهای امیر علی شیر نوایی باشه.
بله.
سمپوزیومی که از جنبه های گوناگون برای هرات دارای اهمیت است و تاثیرات زیادی را با خودش و همراه خواهد داشت.
بله.
در این سمپوزیوم بین المللی قرار است که نمایندگان از کشورهای مختلف اشتراک کنند. آریا روفیان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفت که در این سمپوزیوم نمایندگانی از بیش از 19 کشور جهان حضور خواهند داشت.
بله.
وقتی که نویسندگان، پژوهشگران، نوازشناسان و محققین از کشورهای مختلف به این سمپوزیوم مقاله های فرستادند که در 5 عنوان کتاب به چاپ رسیده.
بله.
به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در مجموع 10 عنوان کتاب تاکنون به چاپ رسیده که در برگیرنده موضوعات مختلف پیرامون شخصیت، جایگاه، دوره زمانی زندگی، کارکردها و دستاوردهای امیر علیشیر نوایی.
بله.
حضور مهمانان خارجی در هرات از بود دیگر اگر به یک نگاه بکنیم میتونه که به صنعت توریسم یا گردشگری در این ولایت هم کمک شایانی بکنه و باعث معرفی شدن بیشتر بناها و آثارهای تاریخی است که در زمانی که از امیر علیشیر نوایی به زندگی میکرده این بناها وجود داشته و تاکنون بخشی از آنها حفظ شده.
بله.
هرات به عنوان پایتخت یا مرکز رنسانس در دوره تیموریان جایگاه اقشار مختلف از نقاط گوناگون جهان بوده که حضور افرادی چون امیرعلیشیر نوایی در این ولایت سبب شده بود تا هرات مرکز تحصیل علوم و هنرهای مختلف باشه و حالا که سالها از آن زمان میگذرد عده زیادی به خاطر یادآوری دستاوردهای امیرعلیشیر نوایی از نقاط مختلف به هرات جمع میشند و اینجا گردهمایی بسیار باشکوهی برگزار خواهد شد. این مورد یادآور همان دوره است که شهروندان کشورهای مختلف این ولایت را به عنوان شهر فرهنگی و تاریخی می‌دانستند و به خاطر اهمیت این شهر باستانی به هرات می‌آمدند و هرات دوباره هم به مرکز تجمع اقشار مختلف به خاطر بحث و گفتگو روی اهداف متفاوت ما که میشه از بعد دیگه به طرف بحث فرهنگی بودن این شهر نگاهی بیندازیم میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و کارهایی برای انجام دادن. این سمپوزیوم نه تنها برای اداره اطلاعات و فرهنگ هرات با اهمیت است بلکه برای همه شهروندان افغانستان و مخصوصا کسانی که در هرات زندگی میکنند از اهمیت خاصی برخوردار است. هرات همواره به عنوان یک ولایت امن جایگاهی برای برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی شناخته شده و به خاطر وضعیت حاکم در جامعه این برگزاری این کنفرانس‌ها با استقبال شهروندان این ولایت هم روبرو شده. انتظار میره که باشندگان هرات با درک وضعیت و اهمیت این سمپوزیوم با انجام وظیفه و ادای مسئولیتشان در قبال افغانستان و گذشتگان تاریخی و فرهنگی افغانستان با نهادهای مسئول به خاطر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این سمپوزیوم همکاری‌های همه جانبه داشته باشند.
بله، مشخص هست برنامه‌هایی که اجرا میشه در این کنفرانس چند روزه‌ای که هست؟ بله. و چه مهمانانی دعوت شده؟
بله، دقیقاً مهمانان که از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، هند و مهمانانی از اروپا هم دعوت شدن که تا هنوز مشخص نیست از کدام کشورها، اینا عمدتاً روی مسائل فرهنگی صحبت میکنن. دستاوردهایی که در زمان امیرعلیشیر نوایی بوده، تلاش های ایشان به خاطر احیای فرهنگ و همچنان تلاش امیرعلیشیر نوایی به خاطر زنده نگه داشتن همان ارزش‌های تیموریان و حفظ بناهای تاریخی عمدتاً در محراق توجه مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ خواهد بود و روی همین صحبت خواهد شد و تأکید خواهد شد که امیرعلیشیر نوایی حالا مربوط به یک به حال جغرافیا نیست، او مرزها را در نظر دیده و در نقاط دوردست دنیا هوادارانی داره و تلاش میشه تا اینکه چهره ایشان، فعالیت های ایشان و به حال تمرکز ایشان بر روی احیای فرهنگ دوره تیموریان معرفی بشه و روی مسائل قرار است که مهمانان خاص کشور ازبکستان باشن که به حال در روی این مسئله اونا هم حرفایی برای گفتن دارن. کتاب و مقالاتی در خصوص امیرعلیشیر نوایی چاپ شده، قرار است که این کتاب ها هم رونمایی بشه و تاکید بشه که مراسم بعدی و برنامه بعدی در کشور ازبکستان برگزار بشه به همین مناسبت.
بله. آیه محمدی، این روزها خب شرایط امنیتی افغانستان از جمله هرات نگران کننده هست، اطلاعاتی دارید که چه اقداماتی برای تامین امنیت صورت گرفته؟
دقیقاً به نکته بسیار خوب اشاره کردید. هیچ جای افغانستان اصلا امنی، در هر جایی که اگر نگاه بکنیم وجود تفنگداران مسلحی که وابسته به گروه های طالبان هستند یا گروه های تروریستی، افراد مسلح غیر مسئولی که حالا عمدتاً به دلیل برهم زدن ثبات و امنیت منطقه دارن تلاش میکنن، از طرف دیگه افراد مسلحی که به نام سارقان مسلح هستن در گوشه گوشه ولایت هرات حضور و فعالیت نظامی دارن.
بله.
همین دو روز گذشته ما انتظار بسیار مهیبی داشتیم در یک از دروازه های ورودی سمت شمال هرات.
بله.
جایی که در مسیر کمربندی هرات که به کشور ترکمنستان بحث میکنه هست.
بله.
اینجا انتظار صورت گرفت، یک پاسپای امنیتی کاملا از بین رفت. در مرکز شهر هرات یک انتظار صورت گرفت و یک پاسپای امنیتی کاملا منهدم شد.
بله.
در تیراندازی هایی که در ولسوالی شیندن شد چندین تن از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شد.
بله.
و این وجود همین نگرانی ها مطرح شده و مسئولان امنیتی هم اعلام کردن که می توانند تامین امنیت بکنن این مراسم و تاکید کردن که گروه های مسلح مخالف دولت در این حد نیستن که بخواهند تهدید متوجه وضعیت عمومی هرات بکنن.
بله.
اگرچه که حالا اقدامات خرابکارانه مسیر مخالف دولت ما در هرات شاهد بود.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی می کنیم.
تشکر از شما هم جناب سروری و باسم این اتفاق شدید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با آمادگی هایی که داره گرفته میشه برای برگزاری سمینار بین المللی امیر علی شیر نوایی در هرات. خب فرصت خیلی کمی داریم، من یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. منیژه باختری به عنوان نماینده دائم افغانستان در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تعیین شد. سفارت افغانستان در وین با اعلام این خبر گفت که خانم باختری اعتماد نامش و رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تقدیم کرده. منیژه باختری سال گذشته به عنوان سفیر افغانستان در وین تعیین شده بود. افغانستان در سال 1975 به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی درآمد و 22مین عضو این سازمان به شمار می رود. چارچوب همکاری افغانستان و آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه زیرساخت‌های ایمنی در برابر اشعه، غذا و زراعت، صحت و توسعه سرمایه بشری مشخص شده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید شاهکار دوره تیموریان در هرات چه نام دارد؟ بناهای تاریخی زیادی در هرات وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب می کند. ملکه گوهرشاه بیگم از جمله زنان دانشمند و مسلمان دوره تیموریان در افغانستان است که 500 سال قبل بزرگترین مرکز علمی آموزشی اسلامی را در عصر خود در هرات بنا نمود و تاکنون آثارش به جای مانده است. بله، این شاهکار دوره تیموری مصلای هرات است. نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن 8 تا 10 هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن 9 هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود، آغاز شد. در این طرح 9 ساختمان و 10 منار شامل مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی، دارالحفاظ، دارالشفا، خانقاه اخلاصیه و مدرسه اخلاصیه جای داشت. بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهرشاد بگم اعمار شد و بعد از وفات وی در سال 861 هجری شمسی سلطان حسین میرزا کارهای بجا مانده را تکمیل نمود و با درختان کاج، صنوبر و سرو تزیین نمود. دیری نگذشت که مهمترین قسمت‌های مصلا توسط نظامیان حکومت وقت انگلیس در سال 1865 با همکاری عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان